شبتون بخیر. از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده و مخاطبین خوب برنامه نیرسان در خدمتون.
خواهش میکنم بفهمید که در بخش گفتگوی برنامه به چه موضوعی قراره بپردازید؟
بله، امشب بخواییم در بخش گفتگوی کارشناسی یکی از بخش‌های جذاب موسیقی رو راجع به صحبت کنیم که اون سازوکارهای ضبط موسیقیه.
بله.
اینکه استودیوهای حرفه‌ای چه ابزاری رو باید داشته باشن، استودیوهای خانگی چه ابزاری رو باید داشته باشن. چرا ما همه استودیوها رو می‌بینیم که دو تا اتاق مجزا دارن که با شیشه از هم جدا شدند و اگر بخوایم یک گروه کامل رو به صورت همزمان ریکورد کنیم و ضبط کنیم چگونه هست، اگر قرار باشه نوازنده ها تک به تک برن توی استودیو ضبط کنن به چه صورتیه، ابزارهای حد اقلی برای اینکه کسی بخواد یک ضبط موسیقی رو به صورت حرفه‌ای انجام بده چه ادوات و سیستم هایی هست، و انشالله اگر فرصت بشه در خصوص ویرایش موسیقی در مراحل پسا تولید هم صحبت میکنم.
بله، بسیار عالی، مثل همیشه موضوع بسیار خوبی رو انتخاب کردید. مشتاقیم که در بخش گفتگوی برنامه توضیحات شما رو در خصوص این موضوع بشنویم. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای شهابی، در مقدمه برنامه اشاره کردید که راجع به سازوکارهای ضبط موسیقی می‌خواید صحبت بکنید، موضوعی که برای خیلی از علاقه‌مندان موسیقی فکر می‌کنم موضوع جالبی باشه. در خدمت شما این.
بله، همونطور که شما فرمودید جزء مباحث جذاب علل خصوص برای جوانها و امروزه با کمک فضای مجازی و سیستم‌های آموزشی که قابل حصول کرده این رو و به راحتی میشه دسترسی داشت به منابع مختلف، بسیاری از جوانها رو می‌بینیم که گرایش پیدا کردن به این حوزه و حال فارغ از این که ممکنه تحصیلات آکادمیک این دوره ها رو هم نگذرونده باشن، اما در بازار کار فعال هستند و باعث تولید و به نوعی میتونیم بگیم بهتر شدن آثار موسیقی به لحاظ کیفی میشن. اولین موضوعی که در خصوص استودیوها باید راجبش صحبت کنیم و اشاره کنیم این که به هر مکانی ما نمیتونیم بگیم استودیو حرفه‌ای.
بله.
استودیو حرفه‌ای باید یک ساز و کاری داشته باشه، باید یک ساختاری داشته باشه که اصلا به این نیت ساخته شده، یعنی این ساختمان به هدف صدا برداری مخصوصا موسیقی پایه‌گذاری شده، دیوارها ساخته شدن، فونداسیون ساختمان اینجوری هست. و چیزی که بیشتر ما امروز می‌بینیم گرایش دارن بهش، همونطور که عرض کردم، جوان‌ها استودیوی خانگی یا همون هوم استودیو ها هستن. استودیو حرفه‌ای خب هم تجهیزات کامل تری دارن، هم معمولا فضاهاشون فضای بزرگتریه، آکوستیک مناسبی دارن، نشتی صدای کمتری هم از بیرون به داخل و هم از داخل به بیرون اتفاق میفته. استودیو خونگی ممکنه یک نفر یک اتاقی رو توی خونش داره که بلا استفاده مونده یا یک بخشی از انباری رو میرن تجهیز میکنن، و یا به حضور شما عرض کنم که ممکن یک مکانی رو اجاره کنن ولی اون مکان مکان استودیو حرفه‌ای نیست به لحاظ ساختار. رایج هم هست استودیو خانگی نه تنها در کشور ما، در همه دنیا، مخصوصا طی این 15-20 سال اخیر که بسیاری از سیستم ها نرم افزاری شده، همه‌گیر شده و دارن کار میکنن. لزوماً هم به خاطر اینکه بگیم استودیو خانگی کیفیتش پایین هست، نه، نمیشه همه رو با این دید قضاوت کرد. بسیاری از آثاری که در استودیوی خانگی تولید میشه میبینیم که قابل قبول هستن. بریم سراغ استودیوها و اینکه ساختمان استودیو از دو تا بخش تشکیل میشه. یک بخشی که ادوات و دستگاه‌های ضبط اونجا هستن یک بخشی که نوازنده یا نوازنده ها داخل اون قرار میگیرن برای اینکه ساز رو اجرا کنن،
در واقع اتاق فرمان و استدیو.
دقیقاً. علت اینکه این دوتا از هم جداست اینه که مثلا همین استدیویی که ما الان داخلش هستیم، در اتاق فرمان وقتی قرار ضبط استودیو برای موسیقی صورت بگیره، ناظر ضبط اونجاست، آهنگساز اونجاست، مثل حالا برنامه‌های رادیویی صدا بردار هستن، تهیه کننده هستش، دستیار تهیه، هماهنگی، و خیلی موارد اونجا داره صحبت میشه، خیلی موارد رو دارن بررسی میکنن، گاهی اشاره میکنن، لازمه چیزی دوباره ضبط بشه، لازمه چیزی اصلاح بشه، و صداهای مختلفی اونجا جاریه. اما در بخش ضبط استودیو مطلقاً هیچ صدایی نباید باشه، چون بعداً به عنوان یک عامل مداخله‌گر اذیت میکنه و پالایش صوتو در آینده با مشکل روبرو میکنه. بنابراین این شیشه رو میذارن که یک ارتباط بصری بین اتاق ضبط و اتاق کنترل برقرار باشه و تو اتاق کنترل خیلی مسائل رو میبینن، میشنون، اگر نیاز باشه تذکر میدن که اصلاح بشه، نوازنده نوت خودش رو میبینه و اون رو اجرا میکنه. بله. یک نقطه‌ای که باز امروز شاید کمتر رعایت میشه، اجرای نوازنده ها تو استودیو هست. قدیم ها که سیستم های استودیوی پیشرفته نبود، وقتی قرار بود قطعه ضبط بشه، بعد همه نوازنده ها میبرن دور هم جمع میشدن، سازها رو اجرا میکردن، اون ور ضبط میشد. اما امروزه ما میبینیم که توی خیلی از استودیو ها، اولا اینکه پالایش صوتی در مراحل بعدی راحت تر اتفاق بیفته، حالا این پالایش صوتی رو من راجعش مفصل صحبت میکنم، و اینکه خیلی از استودیو ها ظرفیت تعداد زیادی از نوازنده ها رو ندارند یا سازهاشون بزرگه، ممکنه بقیه با مشکل روبرو بشن، اینها رو میان تکی تکی ضبط میکنن. به صورت اصطلاح اگر که گروه نوازنده به صورت کامل بیاد تو استودیو، میگیم ضبط انسامبل، رایجه. مثلا شما میخواید یک استودیو رو آفیش کنید، میپرسه چه سازی میخواید ضبط کنید، انسامبل دارید، مثلا 4 تا نوازنده، 5 تا نوازنده، یا استودیوهای مثل عبیروت ممکن مثلا 70-80 نوازنده هم ظرفیت داشته باشن.
بله.
باز این پرسش ممکنه پیش بیاد که خب اگه ارکستر خیلی بزرگ بود، مثلا 150 نفر بودن، بعد چی کار کرد؟ خیلی مواقع توی ضبط موسیقی های با ارکستر بزرگ، موسیقی های کلاسیک، چون هیچ استودیویی ممکنه پیدا نشه که بتونه این تعداد نوازنده رو در خودش جا بده و میکروفون گذاری کنه و صدا برداری خوبی انجام بشه، میان سالن ها رو اجاره میکنن و ادوات و تجهیزات استودیو رو میبرن به سالن برای اینکه ضبط رو انجام بدن. اما این به عنوان اینکه یک شناختی از ذهن شنونده داشته باشن، ممکنه تک به تک ضبط بشه، ممکنه که گروه به صورت همزمان قطعه رو اجرا کنه. ابزارهای حداقلی رو بشناسیم برای استودیوها، که مهمترین چیز برای ضبط صدا، همه دوستان هم میدونن، میکروفونه.
بله.
که انواع اقسام و تقسیم بندی ها رو داره، وارد اون نمیخوام بشم، اما خب میکروفون به عنوان یک عنصر ضروری برای ضبط صدا لازمه. ممکنه حالا دستگاه‌های ضبط کننده دیگه اومده باشند، یا مثلا بعضی از دوستان با موبایل ریکورد کنن، اما خب نقش میکروفون حرفه‌ای رو ما نمیتونیم کم رنگ ببینیم، مخصوصا در موسیقی که هدف کیفیت صوتی بالاست، وجود میکروفون خوب ضروریه. نکته بعدی پایه نوت و پایه میکروفونه. همه میکروفون ها یک پایه رو دارن، مثلا یک پاپ فیلتری هم یا جلوی میکروفون که په و خه و شین و اینها رو اون گزشش رو میگیره. پایه نوت رو هم بگم، اصطلاحا ما در موسیقی به پایه نوت میگیم پوپیتر. یعنی اگر شما دیدید دو تا موزیسین با هم صحبت میکنم، یه پوپیتر من کو، منظور همون پایه نوت یا جانوتی هستش. بعضی از سازها لازم وقتی تو استودیو میخوان ریکورد بشن، نوازنده قدری پاش از سطح زمین بیاد بالاتر، از زیر پایی هم کمک میگیرن، تا اینجا من 3-4 تا از ادوات رو که به هر حال به عنوان ابزار حداقلی برای ضبط موسیقی هست معرفی کردم. میخواید سری به اتاق فرمان بریم؟
من خواهش میکنم موسیقی بشنویم و گفتگو با شما رو ادامه بدیم. شبتون بخیر. با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه در خدمات شماییم و موضوع گفتگو در این برنامه سازوکارهای ضبط موسیقی. آقای شهابی، قبل از اینکه موسیقی بشنویم نکات جالبی رو در خصوص ضبط موسیقی بیان کردن و ادواتی که برای ضبط نیازه تا حدی اشاره کردن. در خدمت شمایم آقای شهابی برای ادامه صحبتاتون.
خواهش میکنم. بله، عرض کردم که آخرین مورد این بود که بعضی از سازها نوازنده بعد پاش قطعی از سطح زمین بالاتر باشه بعد از زیرپایی استفاده کنن. استودیوهای موسیقی از حالا گوشه استودیو معمولا میذارن، زیرپایی های مختلف دارن که سازشون قابل تغییره، یا بعضی از سازها نیاز به پایه مخصوص خودشون رو دارن، مثل سنتور، مثل کیبورد یا پایه‌های مربوط به پرکاشن. تو استودیوی حرفه‌ای می‌بینیم که یک بخشی از استودیو اینها هست، نوازنده دیگه لازم نیست که بخواد این پایه‌ها رو حمل کنه و ببره و بیاره. حتی بعضی از استودیوهای حرفه‌ای پیانو درشون هست، ساز درامز هست درشون، بعضی سازهای کوبه‌ای بزرگ، تیمپانی و اینها دارن. خدمتتون عرض کنم که حتی کیبورد و گیتار هم تو خیلی از استودیوها هست، اما سلیقه نوازنده ها معمولاً بر اینه که با ساز خودشون اجرا کنن. هم ساز و کار ساز بیشتر دستشونه، راحت ترن. هر سازی اگر بخوام مثال بزنم مثل یک خودروه، چطوری که مثلا ماشین شما مال فلان شرکت باش راحت ترین تا اون یکی شرکت. دلیل بر نیست که اون یکی شرکت بده، ولی شما با ماشین خودتون راحت ترین. نوازنده هم هر کی با ساز خودش راحت تره. برگردیم سراغ ابزار و ادوات لازم. دستگاه دیگه که معمولا تو استودیو هست هدفونه. هدفون هم باعث میشه که نوازندهی که داره ضبط میکنه صدای خودش رو واضح تر بشنوه و هم این امکان هم وجود داره وقتی به صورت تک نفر میره داخل استودیو و داره ضبط میکنه باقی اثر رو هم بتونه بشنوه و خودش رو همسو کنه با جریان کلی قطعه.
بله.
اگر هدفون نباشه ناچارن اون قطعه رو از اسپیکرهای بزرگ پخش کنن و این نشبیه جریان تو میکروفون ها ضبط میشه که بعداً درد سرسازه. بنابراین باید هدفون رو گذاشت که صدای ارکستر رو نوازنده بشنوه و روی اون شروع کنه به اجرا کردن. دستگاه دیگه که استفاده میشه میکسره. میکسر رو همه به نوعی دیدن، یک
که در اتاق فرمان قرار میگیره.
بله، یک کنترل کننده‌ای که بسیار زیاد ورودی داره و بسیار زیاد میتونه خروجی داشته باشه. همه میکروفون ها، همه ساز ها میرن توی کانال میکسر و اونجا مدیریت میشن. چه اتفاقی قراره سر این صوت بیفته؟ چه مدیریتی بعد روی این صدایی که داره وارد اتاق کنترل میشه صورت بگیره؟ میشه مدیریت کرد با کمک میکسر. میشه صداها رو به نوعی شدتشون رو، شدت وریشون رو کنترل کرد و میشه تعداد خروجی و ورودی های مختلفی رو برای میکسر تعریف کرد. یکی از بخشایی که باز توی استودیوها معمولا هست استفاده از چند مانیتوره. ما مانیتور رو به صورت روزمره به مانیتور کامپیوتر بیشتر میگیم مانیتور.
بله.
اون مانیتور داخل استودیوها هست که به عنوان مانیتور تصویر بهش میگیم. تو بعضی از استودیوها دو تاست، بعضی از سه تاست، تو هم استودیوها ممکنه یه دونه باشه. هرچی تعداد مانیتور تصویر شما بیشتر باشه، تسلط شما برای تغییر پارامترها و اجزای صوتی فراهمتر و راحتتر میتونید ببینید، چون اینها همه در نهایت به کامپیوتر وصل میشن و شما باید جزئی‌ترین مسائل رو رصد کنید. مانیتوراتون که بیشتر باشن میتونید صفحه‌های مختلفی رو باز کنید، همزمان پارامترهای مختلفی رو کنترل کنید. در کنار استفاده از مانیتور تصویر، یکی از نکاتی که بسیار بسیار مهمه مانیتور صداست. اون صدایی که ما داریم میشنویم باید برخلاف حالا اسپیکرها و پخش کننده های صوتی که سعی میکنن صدا رو با کیفیت تر کنن، مانیتورهای صوتی در استودیو یا اسپیکرهای صوتی صدا رو باید با خلوص کامل پخش کنن. یعنی نباید به اصطلاح اهالی اهل موسیقی صدا رو رنگی کنه. هرچی صدا طبیعی تر و واقعی تر باشه، اون فرایند تغییری که روش میدیم دقیق تر و مناسب تره. اگر اون صدا رنگ شده باشه شما نمیتونید درست تشخیص بدید که چه اتفاقی بعد سرش بیفته. اینها ملزوماتی هستش که توی استودیوها باید وجود داشته باشه. حالا در کنار انواع اقسام سیم ها، در کنار کابل ها، تبدیل ها، پایه ساز و مسائل مرتبط اون. پس از اینکه یک کاری ضبط شد، میریم سراغ مراحل پساتولید یا پست پروداکشنش.
پس اجازه بدید همجا نگه داریم، موسیقی بشنویم و بعد بریم سراغ مراحل پساتولید. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از بخش گفتگوی برنامه نیستان رو پسندیده باشید. موضوعی که در این برنامه بهش میپردازیم سازوکارهای ضبط موسیقیه و به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه در خدمت شما. این نکات خیلی خوبی رو مطرح کردید آقای شهابی. رسیدیم به مراحل پسا تولید، در خدمت شما.
بله، ما تا اینجا اومدیم جلو که یک قطعه موسیقی نوازنده‌های مختلف اومدن توی استودیو یا یک گروه اومده ضبط کرده و نوازنده ها رفتن، حالا قراره اصلاحات پسا تولید روش صورت بگیره. ببینید، گاهی ممکنه نوازنده یک نوتی رو اشتباه بزنه و اون لحظه ناظر ضبط متوجه نشه یا آهنگساز متوجه نشه یا به هر دلیلی چشم پوشی کنن، زمان استودیو کم باشه و هزار یک دلیل دیگه. این نوتای اشتباه رو تا یک حدی بعدن میشه با کامپیوتر اصلاح کرد. یا خیلی از خواننده ها متاسفانه میبینیم که تو استودیو دقیق نمیخونن و لازمه که صداشون به اصطلاح اهالی اهل استودیو تیون بشه، کوک بشه و اون ناکوکی ها رو با یک ترفندهایی اصلاح کنن تا یک صدای خوب شسته رفته بشه. یا گاهی ممکنه یک نوتی خیلی دراز اجرا شده بعد کوتاه‌تر بشه، بیرندش کمتر بشه. اینها همه مراحلی هستش که مثل یک فرد متخصص، مثل یک جراح، مثل یک کسی که تعمیرکار ماشینی باید قشنگ اون اجزا رو بشناسه و برن به جنگ اون عواملی که به عنوان عوامل اشتباه شناخته میشه و اونها رو اصلاح کنن. یا گاهی ممکنه موقع ضبط یک صدای اضافه‌ای بوده، مثلا صدای افتادن یک چیزی بوده که بعدا متوجه میشن، یا دو نفر بیرون صحبت کردن لیکیج صدا یا اون نشتی صدا اومده داخل استودیو. این عوامل مداخله‌گر هم بعد اونجا کنترل بشن. بعد از این که این بخش انجام شد، تنظیم کننده آهنگساز کار رو میبینه و به لحاظ زیبایی شناسی سازها رو مدیریت میکنن که چه سازهایی جلوتر باشن در دایره شنیداری ما، چه سازهایی عقبتر باشن، چه سازهایی سمت راست شنیده بشن، چه سازهایی سمت چپ شنیده بشن، چه سازهایی عمق داشته باشن، چه سازهایی بمتر باشن یا بمیشون رو بخوان بیشتر کنن، با کمک ابزاری به اسم افکت. این مدیریت زیبایی شناسی توسط آهنگساز با کمک صدا بردار پیاده میشه و یک پرسپکتیو صوتی زیبا رو با توجه به تفسیری که آهنگساز میخواد قطعه داشته باشه انجام میده.
آقای شهابی، این اتفاقا و این اقداماتی که صورت میگیره به حس اصلی موسیقی لطمه‌ای وارد نمیکنه؟
نه، ببینید، این مدیریت اتفاقا شاید کمک کنه، چون ما نمیتونیم همه صداها رو در یک لول صوتی و در یک بخش شنیداری بشنویم. باید اینها پخش بشن، تقدم و تأخر براشون در نظر گرفته بشه تا اون تفسیر بهتر بشه. ما بخوایم چه صدایی به لحاظ شدتوری بلندتر شنیده بشه، چه صدای عقبتر، و مثل یک مجسمه‌ای که مجسمه ساز یا پیکرتراش اون رو به وجود آورده، بعدش میاد سنباده میزنه که سطح نرم بشه. این مراحل زیبایی شناسی و جانمایی سازها به لحاظ صوتی میتونه به اون تأثیرگذاری کار، به اون اثر بخشی کار کمک کنه و یک وجه مثبتیه. یک سری قوانین هست که باید رعایت بشه. تداخل فرکانسی نباید باشه، مشکلات فاز ممکنه توی ضبط باشه که نباید باشه، ایمیج کار باید مناسب باشه، مباحث تخصصیه ولی قدری فنی هم هست کار. یعنی بازی با ادوات و تجهیزات نیست، کاملا باید با شناخت صورت بگیره که خروجی مناسب باشه. معمولا توی استودیوها رایجه که آهنگساز یا حتی اون کسی که مراحل پست پروداکشن رو داره انجام میده، دو تا اثر رو یا سه تا اثر رو به عنوان مرجع کنار گوش خودش میذاره باشن، روی میز استودیو میذاره باشه چون وقتی شما دراز مدت ویرایش کار یا اصلاح یک کار رو دست میگیرید، با گذر زمان گوش شما خسته میشه و خیلی ایرادات رو ممکنه متوجه نشید.
درسته.
اگه 5 دقیقه 10 دقیقه کار کنید بله، ولی وقتی شما 10 ساعت به مدت یک هفته، روزی 10 ساعت برای یک هفته دارید روی کسر کار میکنید، ناخودآگاه گوش شما اون دقتش روی خیلی مسائل ممکنه کم بشه و حتی ممکنه به جزئیاتی بپردازید که اصلا لزومی نداره. بنابراین میان از ریفرنس ترک یا قطعات مرجع کمک میگیرن تو استودیو، کنار دستشون میذارن، هر از چنگایی میرن سراغ اونها،
تطبیق میدن.
دقیقا میشتن ببینن خب این الان با اون نزدیک شد، از اون دور شد. و این مرجع ها معمولا از آثار فاخری استفاده میشه که اون مراحل پالایش صوتی به خوبی روشون انجام شده. و بخش دیگهی که توی استودیوها باید صورت بگیره روی آثار این هستش که ما باید اثر صوتی رو نوعی پرورش بدیم که توی پخش کننده های مختلف صوتی به خوبی قابل شنیدن باشه. یعنی اگر اون اثر توی یک مرکز خرید داره از بلندگوهای اونجا پخش میشه، قابل شنیدن باشه. اگر تو هدفون داره پخش میشه، باز کیفیتش قابل قبول باشه. اگر تو یک سیستم صوتی حرفه‌ای داره پخش میشه، اونجا هم قابل قبول باشه. باید جوری اثر رو عمل آوری کرد که تو دستگاه‌های پخش کننده مختلف تا حد خیلی زیادی کیفیت اثر حفظ بشه. در بخش دیگه اضافه کردن مشخصات آهنگساز، خواننده، نوازنده ها و اون کاور یا عکسی هستش که برای اون اثر در نظر گرفتن. خیلی از آثار موسیقی هستش که شما وقتی داخل تلفن همراهتون باز میکنید یا داخل کامپیوتر باز میکنید میبینید یک کاور آلبوم روش هست، یا میبینید که اسم آهنگساز، اسم نوازنده میاد و مشخصه. این هم پس از این که پالایش صوتی اون مراحل مرتبط با میکس و مستر انجام شد باید حتما اضافه بشه.
بله. تشکر میکنم آقای شهابی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان و از مطالب بسیار خوبی که بیان کردید. واقعا اطلاعات خوبی رو دریافت کردیم در خصوص ضبط موسیقی در این برنامه از طرف شما. اگر صحبت خاصی نداری من با شما خدا
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.